به نام خداوند بخشنده و مهربان. با عرض سلام خدمت شما عزیزان شنونده، همراه هستید با برنامه پرسش و پاسخ از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوارم که سالم و تندرست باشید و فرصت هم داشته باشید که تا پایان برنامه همراه ما باشید. برنامه امروز پرسش و پاسخ به سوالات تربیتی شما عزیزان درباره کودک و نوجوان می‌پردازه و کارشناس برنامه ما هم جناب حجت الاسلام و المسلمین دهنوی است. از اینکه در این برنامه حاضر شدن سپاسگزاریم. خیلی خوش اومدید جناب دهنوی.
سلامت باشین ان شاء الله. بنده هم سپاسگزارم. با یاد و نام خداوند آغاز می‌کنیم و خدمت عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم. امیدوارم ان شاء الله مباحث خوبی داشته باشیم
ان شاء الله. خب بپردازیم به بحثمون. در برنامه گذشته دقایقی از آغاز برنامه رو اختصاص می‌دادیم به مباحثی که جناب دهنوی درباره روش‌های تربیت برای ما میگفتند. در واقع روش زنده نگه داشتن وجدان اخلاقی کودکان دهمین روشی بود که در برنامه قبل بحثش به اتمام رسید. امروز آماده هستیم که روش دیگری رو، در واقع 11 روش رو بشنویم از زبان شما. بفرمایید آقای دهنوی.
روش 11 روش واداشتن به تفکره. ما باید برای تربیت فرزندانمون به ویژه تربیت دینی روحیه تفکر رو در کودکان و نوجوانانمون ایجاد بکنیم، به این معنا که آموزه‌های دینی رو به طور کامل بهشون لازم نیست ما یاد بدیم. اصول رو، مسائل اصلی رو، قسمت‌های اصلی رو ما یاد بدیم و قسمت‌های دیگر رو بقیه رو بذاریم با تفکر خودش برسه. این واقعا یک ارزشه. اگر بتونیم ما روحیه تفکر رو در فرزندانمون ایجاد بکنیم، آثار و تبعات بسیار خوبی داره. اگر یک آموزه دینی، به ویژه آموزه دینی و آموزه‌های اخلاقی با تفکر، اونم در طول زمان تو ذهن کودک ما و فرزند ما جا بیفته، قطعا بهتر است از القا در کوتاه مدت. لذاست در لسان روایات شما نکات خیلی خوبی رو در باب تفکر میبینید، که خیلی روایات زیاده. من از باب تبرک و تیمون روایتی رو از حضرت آقا امام صادق علیه السلام عرض میکنم که آقا فرمودن تفکر ساعت خیر من عبادت سنه. تفکر یک ساعت از عبادت یک سال، حتی تعابیر 60 سال و 70 سال اینا ما داریم. تفکر ساعت خیر من عبادت سنه. تفکر یک ساعت از عبادت یک سال مهمتره. نکتش هم همینه. نکتش اینه که این آموزه دینی اگر با تفکر همراه بشه ارزشمند خواهد شد. اگر ما بخوایم آموزه دینی رو به طور کامل آموزش بدیم و جایی برای تفکر قرار ندیم، معمولاً کودکان ما سطحی بار میان، خیلی معتقدشون نمیشه و اعتقاد درونی به اون پیدا نمی کنن. این همون سیستمیست و روشیست که در آموزش هم جالب نیست، حتی در آموزش مطالب درسی هم جالب نیست. ما توصیه‌مون به معلمان عزیزم این هستش که همه چیز رو لازم نیست شما یاد بدید به بچه ها. این سیستمی که ما همه اطلاعات فقط ذهن کودکانمون رو انبانی و انباری از اطلاعات میکنه، اون چیز جالبی نیست. یه وقتی به حضرت امام، یکی از شاگردان حضرت امام قدس سره، کتابی رو بردن خدمت حضرت امام که در اون یکی از درسایی که حضرت امام میدادن در نجف اشرف، کتابی رو بردن که آقا این رو هم برای بحثتون مطالعه بفرمایید، خوبه این رو هم ببینید. آقا فرمودن که اگر این رو مطالعه کنم دیگه کی فکر کنم. زمانی هم برای تفکر انسان لازم داره. لذا همش ذهن رو انبانی و انباری از اطلاعات کردن، یه چیز جالبی نیست. این به تعبیر غربی ها سیستم بانکیه در آموزش، به این معنا که سیستم بانکی یعنی این که طرف صاحب حساب توی بانک دنیای پول میذاره و افتخار میکنه به این که فقط یه عالم پول داره. حالا ممکن این پولم راکت باشه ها، استفاده از این پول نشه، ولی صرف هم که یه عالم پول گذاشته توی بانک، هم اونی که یه عالم پول گذاشته تو بانک افتخار میکنه و خوشحاله، هم بانکی ها خوشحالن که یه عالم پول رو دارن نگر میدارن. خب این که خیلی چیز جالبی نیست. بله. مهم این هستش که این پوله به کار گرفته بشه. من یه مثال براتون عرض کنم دیگه بقیه بحث رو بذاریم برای جلسه بعد. شما ملاحظه بفرمایید، بزرگوارانی که به مناطق روستایی رفتن یا خودشون روستایی هستن، یادشون هست الان هم هنوز خوشبختانه این پدیده وجود داره، تنورهای نانپزی در روستاها. این تنور رو میدونن اونایی که با تنور نان میپزن. این تنور اگر اصلا مواد سوختی نداشته باشه نمیگیره، روشن نمیشه. اگر هم مواد سوختی زیاد توش بریزن بازم دوباره نمیگیره. ولی یه مقدار مواد سوختی لازمه. ما باید تو ذهن فرزندانمون یه مقداری مواد سوختی بریزیم تا آتیش بگیره، گر بزنه و خودش فکر کنه. یا مثال بهترش حالا بخاریه. خب الان دیگه بخاری ها غالبا گازی شده. اون زمانی که بخاری ها نفتی بود، بزرگوارانی که همسن و سال ما هستن یادشون هست، این شما اگر این اصلا شیر نفت بخاری رو باز نمی‌کردید نمی‌گرفت. اگه باز می‌کردید و یادتون میرفت، چون بعد باز می‌کردید یه مقدار نفت میاد، بعد کبریت می‌زدید یادتون میرفت، برمیگشتید می‌دیدید که بله کف اون به اصطلاح محفظه بخاری پر نفت شده، هر کار می‌کردید دیگه بازم روشن نمی‌شد. پس ما یک مقداری نیاز به این مواد سوختی داریم. ما خوبه که فرزندان اون رو به گونه ای باشون برخورد کنیم که تفکر در اونها ایجاد بشه، اونها اهل تفکر بشن. بله. این تفکر آثاری داره انشاءالله جلسه بعد.
بله، همین که کودکان رو شایسته اندیشیدن میدونیم نکته مهمی است. اما بپردازیم به سوالات دوستان شنونده که متاسفانه به خاطر محدودیت زمانی برنامه گاهی اوقات بسیار طولانی میشه فاصله بین موقعی که دوستان سوال رو طرح میکنن تا موقعی که ما در برنامه مطرح میکنیم. بشنویم اولین سوالی رو که آماده پخش کردن همکارانم.
من عبدالله دارم. خیلی شیطان اذیت کاره، خیلی با وسایل برقی خطرناکتر کار داره، بعد ناسازگاره، با بچه دیگه نمیسازه، بعد خراب کردن وسایل منزل از خوبازی، با بچه مدرسه نمیسازه، گوش نمیگیره، نه به حرف معلم نه به حرف مدیر. میخواستم راه نماییم کنیم چجوری باش برخورد کنم.
خب چون قدیر کیفیت صدا بد بود، ایشون اشاره کردن که فرزندشون یک پسر 7 سال است.
بله.
مشکلات بسیاری هم درباره ایشون مطرح کردن. حالا وقت هیجان ایشون در مطرح کردن سوال هم به ذهن من این رو رسوند که ایشون به ستون اومده از دست فرزندشون.
بله.
درباره مشکل این که خراب میکنه وسایل رو، در مورد مشکلات دیگه‌اش نمیدونم. حالا فرصت میشه صحبت بکنیم یا در این باره بفرمایید جناب جنبی.
بله. حالا همینطور که حضرت علی فرمودید مشکلات متعددی رو مطرح کردن، چون اونا قبلا مطرح شده
که نمیسازه با همسالانش.
بله دیگه، اینا رو ما خب واقعا قبلا به شکل‌های مختلف مطرح کردیم، ولی این ویژگی ایشون که اهل تخریبه و اشیا و وسایل رو خراب میکنه، این چیز جدیدیه و واقعا مورد ابتلای بعضی از خانواده هاست. اجازه بفرمایید ما همین رو توضیح بدیم. تخریب کودکان عللی داره. چرا بچه ها وسایل رو خراب میکنن؟ حالا گاهی وسایل خونه رو و گاهی اسباب بازی خودشون رو، وسایل خودشون رو خراب میکنن. چرا؟ یک، عصبانیت. یک علتش عصبانیته. قطعا ایشون وقتی آرومه این کارو نمیکنه. البته چرا ممکنه، حالا چون علل دیگه ای هم داره، ولی یک علتش اینه. بررسی بفهمید. ببینید اگر واقعا زمانی که اون عصبانیتی زیاد میشه این کار رو میکنه، زمینه هاش رو از بین ببرید. راهکار این از بین بردن زمینه هاش هم اینه، من بارها این رو گفتم، از شیوه ثبت استفاده کنید. بنویسید توی دفتر یادداشت کنید، یک هفته ملاکتون باشه علل این عصبانیت رو یادداشت کنید، ببینید علل کمند و تعداد عصبانیت ها بیشتر، از اون علل رو سعی کنید از بین ببرید، زمینه ها رو از بین ببرید. علت دوم این که فرزند شما وسایل خونه رو خراب میکنه، احتمالاً باج‌خواهی و جنگ قدرته. باج میخواد، خواسته هایی داره، به خواستهاش توجه نمیکنید و اون از این طریق وسایل رو میشکنه. من اگر چنین علتی در مورد فرزند شما هست، توصیه‌ام همون اصل خاموشیه. اصل خاموشی. حالا اصل خاموشی چی بود؟ این بود که شما رفتار او رو به طور سنجیده نادیده بگیرید. آقا خراب میکنه، میزنه وسیله رو داغون میکنه. البته من توصیه‌ای حالا خواهم داشت، عرض میکنم که وسایلتون رو در دسترس او قرار ندید، ما زمینه‌ها رو هم. ولی حالا وسیله اصلا میزنه شیشه منزل رو میشکنه. مهم اینه که شما یک یا دو بار یا حد اکثر 3 بار واقعا تسلیم او نشید، واقعا عکس العملی نشون ندید. او اگر باورش بشه که نه این کارو نمیتونه شما رو با این کارو نمیتونه شما رو وادار به تسلیم بکنه، انگیزه ای نخواهد داشت، واقعا دست بر میداره. بنابراین من توصیه‌ام اینه، اگه او برای رسیدن به خواسته های غیر منطقیش این کارو میکنه، خب این نوعی قشقرقه دیگه، تخریب وسایل، به این دلیل از اصل خاموشی استفاده بکنید، بی‌توجهی کنید، تسلیم خواستش نشید، ولو 2 یا 3 بار هم شیشه منزلتون رو بشکنه یا یک وسیله‌ای رو تخریب کنه. علت سومش جلب توجهه. بعضی از بچه‌ها برای جلب توجه این کار رو میکنن، اون زمان بی‌توجهی کنید، اما بدونید این معناش اینه که اون نیاز به توجه داره، پس در زمان غیر متعارض به او توجه کنید. زمان غیر متعارض کیه؟ اون زمانی که این رفتار رو نداره. اون زمانی که این کار رو میکنه بهش توجه نکنید، چون تقویتش میکنید، چون اون برای همین کار این کار رو میکنه که نظر شما رو جلب کنه. اون موقع بی توجهی کنید، ولی بدونید این نشون میده که او خلع داره، خلع عاطفی داره، نیاز به توجه داره، در زمان غیر متعارض به او توجه کنید. علت چهارمش انرژی بیش از حد. مثلا بعضی از بچه‌ها که خرابکارن چون انرژیشون خیلی زیاده، پتانسیلی نیروی نهفته در وجودشون زیاده که از این طریق میخوان به اصطلاح این نیرو رو رها کنند. خب شما این رو از راه‌های مثبت آزاد کنید، به ویژه فعالیت‌های ورزشی.
بله
من بهشون توصیه میکنم ایشون رو در کلاس‌های ورزشی ثبت نام کنید که اون انرژی و نیروش توی این کلاس‌ها از بین بره. علت پنجمش وفور نعمته، به ویژه اگر ایشون اسباب و وسایل خودش رو تخریب میکنه. اونقدر خوشبختانه ریختید حالا در اختیارش قرار دادید که اون احساس میکنه که حالا اگر تخریب کنه و خراب کنه چیزی از دست نمیده، یکی دیگه بلافاصله جایگزینش میکنید. خب اگر واقعا چنین چیزی، چون این مطلوب نیست، من بارها و بارها عرض کردم کامیابی مطلق غلطه، این تصور غلطیست که ما بچه‌مون رو باید مطلقا کامیاب کنیم. نه، اصلا طعم تلخ ناکامی رو بذارید بچه‌های ما بچشن، چون همیشه زیر نظر شما نیستن، وارد جامعه میشن اونجا ناکام خواهند بود. لذا محدودیت ایجاد کنید در نعمت‌ها، و واقعا اگر چیزی رو میشکنه تخریب میکنه بلافاصله جایگزینش نکنید. حتی من راهکارهای دیگه‌ای هم دارم که عرض خواهم کرد، ولی محدود کنید. و علت ششم کنجکاویه. واقعا ممکنه تخریبش برای کنجکاوی باشه، یه رادیوی شما رو برمی داره خرابش میکنه. چرا؟ چون کنجکاو میخواد ببینه چی میگذره داخل.
این دیگه از دید خودش تخریب محسوب نمیشه.
نه خیر. خب البته او خودش معلوم نیست بقیه رو هم باور کنه که حالا داره تخریب میکنه، خراب میکنه. اون که خودش چنین اعتقادی نداره، ولی خب احساس میکنه نفس عملش عمل خوبی نیست. در این مورد نه، همینطور که میفهمید او کار مثبتی میدونه. خب ارضاش کنید، این کنجکاوی رو شما ارضا کنید. یه رادیوی قدیمی دارید، بذارید در اختیارش، بریز روده‌هاش رو به هم باز کنه، کنجکاویش ارضا بشه. یا با وسیله برقی، البته با نظارت خود شما، بذارید کار کنه. کیت، این مدارهای الکترونیکی ساده، خوب خیلی خوبه برای ارضای کنجکاوی بچه ها. من چند تا توصیه به این بزرگوار دارم. اولا اشیای قابل تخریب رو از دسترس ایشون دور کنید. خب چرا شما وسایلتون در اختیار ایشونه که برداره همه رو در و داغون کنه؟ یک، دور کنید. دو، آموزش به او بدید که احساسات خودش رو اون موقعی که عصبانی میشه به جای تخریب با بیان ارائه کنه، احساسات خودش رو بگه، نه اینکه چیزی رو تخریب کنه. عصبانی شده بگه من اصلا متنفرم ازتون، من ناراحتم، من خیلی عصبانیم، دیوونم کردید، اعصابم خورد شد. اینو بگه تخلیه میشه. اگه نه با بیان نمیتونه، همون نکته‌ای که در مورد کتککاری بچه‌ها من قبلا عرض کرده بودم که بهش یاد بدید احساسات خودش رو به شیوه دیگه ای تخلیه کنه، گفته بودم عروسکی رو بزنه، برای ایشون توصیه میکنیم اجازه بدید بهش یاد بهش بدید که با پاش توپو بزنه به دیوار مثلا. از این طریق نره سراغ وسیله و وسیله ای رو برداره بشکنه، به جای اینکه میخواد وسیله رو برداره بزنه زمین بشکنه یا تخریب کنه، توپو برداره محکم بزنه به زمین، توپو با پا محکم بزنه. یه نکته ای که خیلی جالب و مهمه، وسایلی رو که ایشون خراب میکنه شما بی تفاوت از کنارش نگذارید. هر وسیله ای رو او خراب میکنه باید قسمتی از قیمت اون رو، بهای اون شیء خراب شده رو خودش بپردازه. آقا نداره، از کجا بیاره پول تو جیبیش؟ روز 200 تومن فرض کنید دارید بهش میدید، تا مدتی تو پول اون قسمتی، البته همش نه، چون خیلی واقعا بهش فشار میاد. اگه فرض کنید حالا 10000 تومن قیمتش بود، دو تومنش رو 3 تومنش رو از پول تو جیبیش به مرور باید کم کنید. یا میتونید نه، اگر پول تو جیبیش هم حالا به هر دلیلی صلاح نمیدونید کم بشه، به ازای اون در منزل باید کار کنه. یعنی یه چیزی رو شکوند، در مقابل اون باید در منزل کار کنه. من توصیه میکنم وقتی پول تو جیبیش رو کم میکنید برای این کار، توجه داشته باشید که ممکن هستش او تلقیش این باشه، برخوردش این گونه باشه یا برداشتش این باشه که شما دنبال منافع خودتون هستید که پول تو جیبیش رو دارید کم میکنید. شما میتونید این کار رو بکنید، اون مقداری که واقعا از پول تو جیبیش کم میکنید این رو صدقه بدید، که او احساس بکنه شما دنبال منافع خودتون نیستید. اگر این رفتار تخفیف پیدا کرد، از تحسین غافل نشید.
بله، سپاسگزارم از شما. با این نور که شنیده باشن دوست شنوندمون پاسخ سوالشون رو. اما سوال دیگر، خواهری که مایل نبودن صداشون پخش بشه، که خب بعضی از دوستان شنونده ما دوست ندارن صداشون پخش بشه، ما هم هیچ معنی نداریم، گرچه حالا گاهی اوقات سوالات هم به گونه ایست که مشکلی ایجاد نمی‌کنه، می‌خوام مطرح بشه فقط. از تهران تماس گرفتن و پرسیدن در مورد این مشکلشون که دختر پیش دبستانیشون که غالباً باید 6 ساله باشند، صبح‌ها که از خواب بیدار میشن غرغر میکنن به تعبیر خودشون. حالا در مورد این غرغر صبحگاهی دختر بچه با این سن بفرمایید جناب دهنوی.
خب غرغر صبحگاهی بچه‌ها و حتی غرغر آدم بزرگا تا حدی طبیعیه، بله. دیگه نمیشه خیلی کاریش کرد، ولی بدونی در 2 سالگی و دوران بلوغ اوج داره، یعنی همیشه هستا، ولی این دو زمان اوج داره. در 2 سالگی خیلی بچه‌ها نق میزنن و غر میزنن و دوران بلوغ. ببینیم علتش چیه. فرزند پیش دبستانی ایشون وقتی صبح ها از خواب بیدار میشه چرا غر میزنه؟ یک، کم خوابیه. بدونید شما اگر فرزند شما شب دیر خوابیده باشه و صبح او رو بیدارش میکنید، چون خوب نخوابیده بهانه گیر میشه دیگه، رفتارش رفتار خوبی نیست و دائم نق میزنه، برای خوابش برنامه داشته باشید، سعی کنید به موقع بخوابه. علت دومش بیماری جسمیه. واقعا صبح بیدار شده ممکنه بیماری داشته باشه، از درون تب درونی داره، دچار سرماخوردگی شده، بیماری جسمی. خب اگر چنین چیزی باشه خب باید مدارا کرد دیگه، ما معمولا با آدم بیمار و مریض مدارا میکنیم. علت سوم ممکنه فشار عصبی باشه. دیشب شما با همسر محترمتون درگیر شدید، او خوابیده و بعد دیشب هم تا صبح کابوس میدیده، الان بیدار شده از نظر روحی آماده نیست، فشار داره، نق میزنه. علت چهارمش بیدار کردن هنگام رؤیاست. ما قبلا هم اینو اشاره کردیم که بچه ها رو صبح میخوای بیدار کنید، وقتی که دارن رؤیا میبینن بیدارشون نکنید. از کجا بفهمیم؟ در حالت رؤیا بچه ها چشاشون رم داره، حرکت داره، این حدقی چش میچرخه، میره بالا اینور اونور. خب آقا تا کی ما صبر کنیم؟ شاید 1 ساعت خواب ببینه ما همینطور صبر کنیم؟ نه، معمولا این رؤیا ها 3-4 دقیقه 5 دقیقه حد اکثر، بیشتر طول نمیکشه. در طول شب ممکنه چند بار این تکرار بشه، اما زمانش کم هست. اجازه بدید صبر کنید یه لحظه، وقتی چشاش آروم گرفت معلوم میشه خوابش تمام شده، بیدارش کنید. اگر در حالت رؤیا بیدارش کنید نق خواهد زد.
بله.
و آخرین یا قبل از آخر، بیدار کردن با اهرم فشاره. اگه به زور و با داد و فریاد به ویژه از آشپزخونه، حالا ایشون دختر خانومن مثلا مهین ای داد بزنه مامان، به این شکل بیدارش کنه، بعد فشار روحی بهش میاد، اعصابش خرد میشه و بعد نق میزنه و بهانه گیری میکنه. احتمال این که برای جلب توجه هم باشه هست، که اگر حس کردی چنین چیزیست علتهای قبلی نیست، راهش بیتوجهیه. هرقدر شما بیشتر توجه کنید او تقویت میشه و تثبیت میشه. من چند تا توصیه براشون دارم. با توجه به همین که ممکنه برای توجه باشه، جلب توجه باشه، توصیه میکنم خیلی توجه نکنید، حساسیت زیادی نشون ندید. 2، قطعا در صبح از آموزش بپرهیزید. صبح وقت آموزش نیست، ولی متاسفانه خیلی وقت دیده میشه، او صبح نق میزنه، همونجا درس اخلاق براش میذارن و نه دیگه، چون علل قبلی ببینید خیلی هاشم دست خودش نبود.
بله.
یه درس اخلاق براش نذارید، این رو بذارید در موقعیت های عاطفی، همون فرصت های طلایی، همون موقعی که میاد حالا میندازه خودش رو بغل شما، شما رو میبوسه، میگه مامان دوستت دارم، بگید عزیزم منم دوستت دارم، فقط از یه چیزی ناراحتم، یه چیزی رنجم میده. چیه مامان؟ همین صبح پا میشی نق میزنی، بهانه گیری میکنی، اعصاب خودت، من و بابا تو همه رو خرد میکن. چشم مامان، دیگه سعی میکنم. ببینید اونجا مقاومتش خیلی کم میشه، چون اظهار علاقه به شما میکنه. بیا در قالب قصه برای خردسالان، البته ایشون دو پیش دبستانی ان، شاید خیلی همون تذکر در موقعیت عاطفی براش بهتر باشه، ولی اگر سن کمتره، حالا بچهای کوچیکتر رو میشه در قالب قصه برای اونها آموزش داد این رو. راه سومش اینه، البته برای همه بچه‌ها جواب نمیده، خیلی باید دقت کنید بزرگوارانی که میخوان از این شیوه استفاده کنن، استفاده از شوخی‌های کودکان است. اون نق میزنه، غر میزنه، شما با شوخی کنید. بله، در موارد زیادی جواب میده، اون نق میزنه، حالا شما یکم اداشو در بیارید، شوخی باش بکنید، دست ور میداره، میخنده و آروم میگیره. ولی بعضی از بچه‌ها بدتر میشن، خیلی حساسیتشون بالا،
بهشون بر میخوره.
بله. این خیلی دقت کنید، اینو من برای همه توصیه نمی کنم. محک بزنید بچه‌تون رو ببینید، اگه از اوناییه که خیلی زمخ نیست، یه شوخی باش بکنید، دست ور میداره، این کار رو بکنید. راه چهارم، یعنی توصیه چهارم اینه که از شیوه چلوندن استفاده کنید، بچلونیدش به این شکل که بغلش کنید، فشاری بهش بدید، میخوام بچلونمت، این اخلاق بد دستنت بیاد بیرون. حالا اون داره نق میزنه، غر میزنه، مامانم دوست داره، مامان میگیرنش، فشارش میدن، هم دوست داره این کارو به هر حال همین تعبیری که حالا اجازه بده بچلونمه این اخلاق بد این قرقرات بیاد بیرون دست برمی داره. یه کار جالبترم که میتونید بکنید اینه که برای 5 دقیقه بهش وقت بدید، روزی که پا میشه به قول خود اون از دنده چپ پا میشه و دیگه حس میکنید این میخواد نق بزنه، امروز بگید عزیز من ببین خب بیدار شدی، از الان اون ساعت تا 5 دقیقه هر چی میخوای قر بزن، هر چی میخوای نق بزن، بهانه گیری بکن دیگه، شما منتظرید که اون نق بزنه، خودش یه مقداری که نق میزنه کم کم میبینه عجب کاری، حالا بهشم فرصت دادن دست فر میداره. یه شیوه جالب و آخرین شیوه استفاده از تصاویر، شاید قبلا من به مناسبت این شیوه رو گفته بودم، اینجا هم جواب میده. به اندازه روزهای هفته، 7 روز هفته 7 تصویر آماده بکنید، یه طرفش عکس کودکی با چهره شاد با نشاط، اون طرفش کودک با چهره اخمو و در حال نق زدن و بهانه گیری، اینا همه روی خوبشون و چهره شادابشون توی حلقه نخی بگیرید، یه جای آویزون کنید، بهش بگید به ازای هر روزی که قر بزنی یکی از این تصویرها رو ما برمیگردونیم. آخر هفته اگه تعداد اونایی که شادابن بیشتر بود به جایزه میدم، از اون ورش نگید اگه تعداد اونایی که قر میزنن بدتر بود محرومت میکنم، نه، برای بچه‌ها در این سن خوبه ما از همین بعد مثبتش استفاده کنیم. امیدوارم ان شاءالله این شیوا رو به کار بگیرن و مشکلشون حل بشه
ان شاءالله. خب بسیار خب، حالا آدم وقت اصل سوال رو که میشنوه به نظرش خیلی ساده میاد، ولی بعد پاسخی که شما میدید آدم احساس میکنه نه خیلی دکترای بارک زیاد اینجاست که استفاده میکنیم. مثلا بشنویم سوال دیگری رو از یکی از شنوندگانم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
بله، سلام علیکم.
سلام.
ببخشید من یه دختر 8 ساله دارم، میره کلاس دوم ابتدایی، بعد خیلی بیقرار بی‌حوصله هست، دائما میگه من حوصله‌ام سر رفته. بعد علائمی رو که من یه دفعه از تلویزیون شنیدم، یه سری علائم بیش‌فعالی رو من درش میبینم ولی همه اون علائم نیست. حالا میخواستم ببینم که در مورد بچه‌های بیش‌فعال بیشتر بدونم که ببینم آیا دختر منم این حالت داره و اگه داشته باشه باید چه کار کنم.
بله، خب دختر بچه‌ای که بی‌حوصله است در واقع، البته درباره اصطلاح بیش‌فعالی قدی توضیح بفرمایید ایشون، چون سوالشون به این مربوط بود.
بله، من معتقدم اصلا اصل سوال این مادر بزرگوار همین بیش‌فعالی بود و واقعا مشکلی است و واقعا سوال خیلی از خانواده‌ها هستش و در مواردی اشتباه میکنن خانواده‌ها، فرزندشون تحرک زیادی داره ولی بیش‌فعال نیست. بیش‌فعال اصلا یک پدیده خاصه، لذا من گرچه قبلا این بیش‌فعالی رو با بیانی توضیح دادم ولی گمان میکنم باید ما اینو باسترش کنیم، یه مقدار ویژگی‌ها رو بگیم و نشانه‌ها رو که خانواده از این نگرانی در بیان که آیا هر بچه‌ای که تحرک زیادی داشت و فعالیت زیادی داشت آیا اون بیش‌فعاله؟ نه، بیش‌فعالی یه تعریف داره، تعریفش اینه وضعیتی افراطی در جنبش و حرکت جسمانی به گونه‌ای که در یک زمان معین نمیتونه یه جا بشینه. نشانه‌هایی داره. خیلی وقتا خانواده وقتی میبینن بچه‌شون تحرک، اون که بچه‌ها تحرک زیادی دارن خب اختزای سنشونه، یه همینطور که عرض کردم یک نیروی نهفته‌ای در وجودشون هست که خب اینو باید آزادش کنن، باید رهاش کنن. معناش این نیست هر بچه‌ای تحرک زیادی داره بیش‌فعاله. بیش‌فعال پدیده خاصی است و نشانه‌هایی داره. من نشانه‌هاشو عرض کنم. بسیار فعال و پرجنب و جوش، یعنی یک لحظه آروم نداره، واقعا یک لحظه آرومه، دائم میدوه. اگر کوه برید بیرون برید از ارتفاعات بالا میره، اصلا در اتاق وا میکنه. ما وقتی در اتاق وا میکنیم میایم آرومون چند قدم میایم میشینیم دیگه، این در اتاق وا میکنه شیرجه میزنه، یعنی حتی این فرصت رو نمیده به خودش که بیاد و بشینه مثل بقیه، شیرجه میزنه، همینطور وایستاده یه دفعه خودش میندازه عقب و نگاه هم نمی کنه که حالا اون پشت سرش مثلا پله‌ایه، چیز تیزیه، شیئی، اون اصلا نگاه نمی کنه. بچه‌های بیش‌فعال اصلا متأسفانه به خطرها توجهی ندارن، یعنی اصلا خطر برای اینها مفهومی نداره، اصلا
نمی‌فهمن
به قول بله با این تعبیر خوبه شما، بچه‌های بی‌کله‌این و خستگی ناپذیر، واقعا خستگی در وجود اینها نیست. باز همین امروز من مشاوره حضوری داشتم، می‌فهمودن که این 4-5 ساعت میره مهد کودک و بعد اونجا که رسشو میکشن این همه فعالیت، باز میاد تا اون آخرین لحظات شب که میخواد بخوابه یک لحظه آروم نداره این بچه، خستگی ناپذیرن، معمولا فعالیتاشون رو تغییر میدن، بند نمیشن روی کاری، خستگی زودرس معمولا از کارها دارن. اینا اصلا خیلی کم،
یه زودرس از یک کار نه،
بله از یک کار، یک کاری رو وارد میشه زود خسته میشه،
میره سراغ کار دیگه،
میره سراغ یک کار دیگه. صبحانه میخواد بخوره 5 بار 6 بار پا میشه. اصلا واقعا حالا من یه وقتی به بزرگواری خانواده متهم گفتم که 5 بار 6 بار پا میشه، گفتن اصلا آقا نمیشینه، نمیشینه، یعنی این
پا غذا میخوره،
فعالیت زیاده بند نمیشه برای یه کار. بعد به طور معمول اینجور بچه ها نوبت رو رعایت نمی کنن. حالا تو این سن که ایشون دبستان میرن، بپرسن از معلمشون، به احتمال اگر حالا ایشون تردید کردن که فرزندشون بیش فعال هستن یا نه، بپرسن، احتمالا رعایت نمی کنه نوبت رو در کلاس. برای سنین پایین تر تو بازی، معمولا بازی بچه ها رو همسالان رو به هم می زنن، این بچه های بیش فعال. سخنان دیگران رو اگه مدرسه‌ای باشه، سخنان معلم رو اگه تو خونه باشه، حرفای دیگران رو معمولا قطع می کنن. اینا تمرکز طولانی ندارن و حواسشون پرته، یعنی حتی گاهی شما 4 بار صداش می زنی نمی فهمه، نمی شنوه. 4 بار 5 بار امیر نمی شنوه، باید برید کنارش دست بزنید بهش، تکونش بدید تا بفهمه، نه زمانی که داره تلویزیون نگاه میکنه. چون این برای بعضی از بچه‌ها هست، حالا اگر خانواده‌های عزیز اینو شنیدن نگن بچه ما پس بیش فعاله، چون بیش فعالی درصد بسیار بالایی از بچه‌های بیش فعال یه چیز دیگه هم در کنارش دارن و اون اختلال در تمرکزه. پس بیش فعالی به طور معمول همراه با اختلال در تمرکزه. نه، یه وقت فرزند شما داره برنامه بسیار جذاب تلویزیون رو می‌بینه، اونقدر تمرکز پیدا کرده که نمی‌شنوه. نه، بچه‌های بیش فعال برنامه خاصی هم نداره، واقعا شاید واشتاده نشسته یا داره بازی میکنه، چند بار صداش میزنید نمیفهمه و بعد برید کنارش او رو تپونش بدید. در این حال این بچه ها بسیار سرزندن، خیلی سرحالن، خیلی بانشاتن و به طور معمول هم هوش بهرشون خوبه، متوسط رو به بالاست، یعنی اینجوری نیست که اینا کند ذهنم باشن. این هم یکی از نشانه هاشه. خب اینا نشانه هاست، من نشانه ها رو بازتر کردم تا دیگه واقعا خانواده عزیز محک بزنن بچه هاشون رو ببینن. اگر این اغلب این ویژگی ها رو، اگر اساسی ترین ویژگی ها رو داشته باشه، فرزندشون بیش فعال هست که دیگه باید به فکر باشن. اگر چنین چیزی در مورد فرزند عزیز شما هست یا خانواده عزیز دیگه که دارن، بدونید این رفتارها ارادی نیست، دست خودش نیست، بنابراین توبیخ نکنید، سرزنش نکنید، برچسب نزنید، تعبیرهای بد به کار نبرید براش. مشکل خانواده‌هایی که بچه‌های بیش فعال دارن، شاید خودشون خیلی نیستن، خودشون رو بالاخره تطبیق دادند و مدارا میکنن، مشکل دیگرانن. متاسفانه دیگران بسیار انقلد، اشکال، انتقاد که این چه بچه‌ای شما تربیت کردید، بابا دست ما نبوده که. آگاه کنید دیگران رو، بگید مشاوران و روانشناسان میگن این فرزند ما با این نشانه بیش فعاله و اصلا دست خودش نیست، و بدونید خوشبختانه ماندنی نیست، بیش فعالی افراد به طور معمول به طور کامل از بین میره، اختلال در تمرکزشون کم میشه، ولی اینجوری نیست از بین بره، تا آخر عمر باهاشون هست، البته کم عرض کردم، نگران نباشید، ولی بیش فعالی به طور معمول از بین میره. یه سری عوامل تشدید میکنه این بیش فعالی رو، این مهمه که عنایت بفرمایید. 1، موقعیت بی هدفی و بیکاری. بچه‌هاتون نذارید بیکار باشن، براش اونا رو سرگرم کنید. بچهای بیش فعال باید سرگرم باشن. 1-2، تعارض والدین و فشارهای روحی، استرس ها و فشارهای روحی رو از بین ببرید. 3، امر و نهی فراوان. فراوان امر و نهی نکنید، معمولا امر و نهی فراوان بچهای بیش فعال رو تحریک میکنه. 4، تغییرات ناگهانی در محیط زندگی. معمولا تغییرات جدی زندگی، جابجایی ها، اینها رو معمولا تحریک میکنه. 5، حساسیت غذایی. بعضی بچه‌های بیش فعال در مورد بعضی از غذاها و گاهی در مورد افزودنی‌های به غذا، حالا فلفل، ادویه، اینا حساسن. اینم برآورد کنید، خودتون کم کم به دست میارید که وقتی که مثلا بادمجون می‌خوره، مثالها این رو فقط مثاله، مثلا بادمجون می‌خوره یا قرمه سبزی می‌خوره، تحرکش خیلی بیشتر میشه. حساسیت غذایی رو پژوهشگران جدیداً بهش رسیدن و خیلی هم حالا مطرح داره میشه در کتابا تو بحث بیش فعالی. و آخرین مورد 6، شلوغی منزل و خارج از منزل. اگه فرزندتون، حالا فرزند شما که مدرسه ای هستن، ایشون باید تو مدرسه ای باشه که شلوغ نباشه. هرقدر مدرسه و منزل شلوغ‌تر باشه، این مشکل بیشتر میشه. من فقط 2-3 راهکار عرض میکنم که این بیش فعالی تخفیف پیدا بکنه.
بله.
1، رفتارش رو تهدید کنید با شمردن، تهدید با هی جیمی محدود کنید به این صورت که بهش بگید خب من امروز میخوام صبحونه خوردنتون نگاه کنم، ثبت کنم ببینم چند بار پا میشی. بعد نگاه میکنید مثلا 6 بار موقع صبحونه پا میشی، میمیسی 6 بار. بهش بگید عزیز من دوست دارم سعی کنی فردا به جای 6 بار 5 بار پاشی و تا یک هفته بسازید با 5 بارش. یک هفته، هفته بعد بکنیدش 4 مورد، ممکنه تا 10 روز 15 روز همین باشه. این باید به مرور میتونید با این کار رفتارش رو تهدید کنید. فعالیت‌های وقتگیر رو برای بچه‌های بیش فعال به قسمت‌های کوچیک‌تر تقسیم کنید. معمولا وقتی فعالیت وقتگیره حوصله‌اش سر میره، نمیتونه تمرکز پیدا بکنه. ولی اگه کوچیک کوچیک باشه، یه تیکر رو انجام بده، باز پاشه برو جست و خیز داشته باشه، اعتماد به نفسش بیشتر میشه. می‌بینه توی کار موفق شد. میتونید از تشویق استفاده کنید به این شکل که بهش بگید 30 ثانیه میشمرم تا 30 میشمرم. حالا بچه‌های کوچیک‌تر که 30 ثانیه رو نمی‌دونن چیه، میتونید بشمرید. اما بچه های بزرگتر میتونن از روی ساعت 30 ثانیه من تا 30 شماره میشمارم، توی این 30 شماره میخوام توی یک کاری توقف کنی. 30 ثانیه هیچ کاری نکنی، وایستی. ممکنه بفهمی خب 30 ثانیه که زیاد نیست، 30 ثانیه برای ما میتونیم، ما 30 دقیقه میتونیم تعامل کنیم، ولی برای بچه بیش فعال 30 ثانیه زمان بسیار زیادی. 30 ثانیه فردا 10 ثانیه اضافه کنی تا یک هفته 40 ثانیه. او بتونه روزی 3 بار 4 بار 40 ثانیه یه جا توقف کنه، این میتونه بسیار مؤثر باشه. من آخرین جمله بعضی سوال میکنن آیا ما نزد پزشک ببریم؟ بله، البته بعضی‌ها میبرن بچه‌ها رو نزد پزشک و معمولاً آقایون پزشکان هم ریتالین رو توصیه میکنن و تجویز میکنن. بدونید شما ریتالین و کلاً آمفتامین‌ها که ریتالین نوعی از اون هستش، عوارضش هنوز مشخص نشده و اثرش کوتاه مدته. بنابراین حالا که عوارضش مشخص نشده، من توصیه‌ام اینه مراقبت بیشتری بکنید برای بچه‌های پیش دبستانی. قبل از دبستان چندان نیازی نیست مراقبتتون رو بیشتر کنید. برای بچه‌های دبستانی اگر واقعا کار سخت شده و رو تحصیلشون داره اثر میذاره اشکالی نداره، ولی توجه داشته باشید که عرض کردم عوارض اون هنوز مشخص نشده. اثر دارو اینه که او رو آرومش میکنه، میتونه به فعالیت‌های مدرسه‌اش بیشتر برسه.
سپاسگزارم از شما. با این امید که خواهر شنوندمون شنیده باشن بحث رو. حالا همین بحثایی که شما فهمید بر این مبنا بود که اگر واقعا این نشونه ها باشه، اینکه توجه بدیم ایشون رو دوباره، اگر نشونه ها که گفتن جناب آقای دهنوی در فرزند شما هست و احساس میکنید ایشون بیش فعاله، این توصیه ها رو حتما جدی بگیرید. خب فرصت برنامه امروز به اتمام رسید. از شما سپاسگزارم جناب آقای دهنوی، به اتفاق همه همکاران هم عزیزان شنونده رو تا برنامه دیگر و پرسش و پاسخی دیگر به حضرت حق میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
سمن گویان غبار غم چو بنشینن بنشانن، سمن گویان غبار غم چو بنشینن بنشانن، پری رویان قرار از دل چو بستیزن بستانن، چو بستیزن بستانن، به عمری یک نفس با ما چو بنشینن برخیزن، نهال شوق در خاطر چو برخیزن بنشانن، چو برخیزن بنشانن، امان امان ای امان، امان امان ای امان، امان امان گیران را چو دریابند دریابند، رخ مهر سحر خیزان نگردانند نگردانند، نگردانند نگردانند، دوای درد عاشق را کسی کو سر بندارد، دوای درد عاشق را کسی کوست بندارد، ز فکرانان که در تدبیر درمانم درمانند، ز فکرانان که در تدبیر درمانم درمانند، سمن بویان قبار غم چو بنشینند بنشانند، پری رویان قرار از دل، چو بستیزند بستانند، چو بستیزند بستانند.